از اینکه همراه رادیو گفتگو هستید از شما ممنون و سپاسگزاریم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. به ساعت 17 رسیدیم و دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با گفتگوی سیاسی. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای هی توییتس that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به نام خدای بخشنده بخشاینده، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. انشالله که حالتون خوب باشه، انشالله سالم و سلامت باشید. امروز دوم رمضان سال 1446 هجری قمری هست. انشالله که در لحظه افطار و سحرگاهان من و همه همکارانم در رادیو گفتگو رو از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذارید. شما شنونده برگ دیگری از گفتگوی سیاسی هستید. من مهدی معظمی به اتفاق همکارانم در چیزی هلوش یک ساعت پیش رو در خدمت شما خواهیم بود.
پیوستن ایران به گروه اقدام مالی یا FATF از مسائل مهم و مناقشه برانگیز در عرصه سیاست داخلی و خارجی کشور است که طیف‌های مختلف سیاسی پیرامون آن مواضع مختلفی از خود نشان می‌دهند. موافقان پیوستن به این گروه بر این باورند که عضویت ایران در این نهاد بین‌المللی می‌تواند موجب شفافیت اقتصادی، جلوگیری از فساد مالی و تسهیل در همکاری‌های بانکی با سایر کشورها گردد. آنان معتقدند که پیوستن به FATF گامی اساسی در جهت جلب اعتماد اقتصادی دیگر کشورهاست و به کاهش هزینه‌های مبادلات اقتصادی ایران در سطح بین‌المللی کمک می‌کند و همچنین نقطه عزیمتی مناسب برای خنثی‌سازی تحریم‌هاست. در مقابل اما مخالفان بر این نظرند که تعهد ایران به توصیه‌های FATF در شرایط تحریم‌های ظالمانه ابزاری برای اعمال فشار بیشتر غرب علیه اقتصاد ایران است. این جریان هشدار می‌دهند که پیوستن به این نهاد به منزله ارائه اطلاعات حیاتی از مبادلات مالی کشور به دشمنان خواهد بود و استقلال مالی کشور را تهدید می‌کند. علاوه بر این برخی کارشناسان معتقدند که حتی در صورت پیوستن ایران به FATF تأثیر چندانی بر وضعیت تحریمی کشور نخواهد داشت، چرا که تحریم ها ماهیتی سیاسی دارند و تصمیمات کلان اقتصادی علیه ایران مستقل از اجرای استانداردهای این گروه اتخاذ شدند. بدین ترتیب مسئله FATF بیش از آن که ابعاد اقتصادی داشته باشد تبدیل به یک موضوع سیاسی و امنیتی شده است. از این راه گذر و با توجه به مطرح شدن دوباره بررسی عضویت ایران در FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این موضوع واجد اهمیتی مهم در رخدادهای روز کشور است. در این برنامه ضمن بررسی این فرایند بدین پرسش پاسخ می‌دهیم که در شرایط کنونی عضویت در FATF چه اثراتی بر اقتصاد ایران خواهد داشت و در این عرصه دیدگاه مخالفان و موافقان این موضوع چیست؟
خب ساعت 17:04 هست. همونطور که از بخش ابتدای برنامه متوجه شدید، بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان پیوستن ایران به FATF موضوع اصلی برنامه گفتگوی سیاسی امروز هست. در برنامه امروز در خدمت جناب آقای امیر حسین جوانشیر، فعال سیاسی و رسانه‌ای هستیم. آقای جوانشیر سلام، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو و این ایام شهر رمضان رو هم عرض تبریک دارم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. آقای جوانشیر، به هر حال موضوع FATF یکی از موضوعاتی است که الان سالهای سال هست. به هر حال کارشناسان مختلف در سطح کلان کشور در مورد اون صحبت میکنن، دیدگاهان مخالف و موافقی رو هم داره. حالا در شرایط کنونی، وضعیت کنونی کشور به لحاظ سیاسی و حالا اقتصادی و به صورت کل، پیوستن ایران به FATF آیا اثری بر اقتصاد ما دارد؟
خب این یک بحث بسیار پیچیده و تخصصی هستش که میشه گفتش که چند کشور تعیین کننده و هسته مرکزی تشکیل دهنده FATF به اصطلاح توش گنجوندن و هدف اصلی این کشورها استیلای اقتصادی و رصد مبادلات کشورهای مستقل هستش، یعنی اکثر کشورهای عالم به ویژه کشورهای مستقل هستش، و میشه گفتش که در سالهای اخیر به مستمسکی برای اعمال سیاستهای یک طرفه استعماری و استکباری جهان غرب تبدیل شده و علارغم ویترین درست و مقبولی که در ظاهر داره که با نیات خیرخواهانه و قانونمندی تشکیل شده، اما یک باطن بسیار متفاوت و میشه گفت خطرناکی داره.
یعنی یک ابزاره، یه جوری
بله، ابزاری هستش که
فشار به کشورها که به
بله قصد استقلال، یه تعداد کشور در یه قالبی جمع شدن در یه هسته مرکزی هستش، قریب 2-3 هست و سابقه تاریخی آنچنانی هم نداره و عرضم به حضور شما که این کشورها همون کشورهای گرداننده اصلی سازمان ملل هم هستن که با قدرتی که دارند به اصطلاح سیاست‌های خودشون رو در قالب‌های جدید مثل FATF به کشورهای مستقل دیکته می‌کنن و خب چون مثل گذشته نمیتونن که به صورت مستقیم تمایلات خودشون و دستورات خودشون رو به کشورهای دیگه دیکته بکنن، در این نقالب ها و در این به اصطلاح در کوریدور به اصطلاح مصوباتی که دارن سعی میکنن که در یه پوشش قابل قبولی به اصطلاح به سراغ کشورهای به اصطلاح تحت سیطره خودشون برن و از این طریق بتونن که اعمال نفوذ بکنن و تمام امور اون کشور رو حالا تا جایی که توان دارن رصد بکنن و از طریق رصد مالی به اصطلاح کشورهایی که حالا شاید به اون صورت زیر مجموعه اونها نباشن یا علم استقلال خواهی تا یه حدودی بلند کرده باشن، بتونن که بهانه هایی جور بکنن و بتونن اون کشورها رو تحت کنترل خودشون در مراحل بعدی بگیرن.
درسته، خیلی متشکرم. اما مهمان دیگری هم به جمع ما اضافه شده، جناب آقای مصطفی ظاهری، کارشناس مسائل سیاسی. آقای ظاهری سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، خوب شما سلامتی.
زنده باشید.
کارشناس مسائل اقتصادی هستم.
اصلا اقتصادی هستیم، بله. خب اشکال نداره، به هر حال بی ربط به موضوع برنامه ما هم نیست. نظر شما رو هم بدونیم آقای ظاهری که به هر حال در شرایط کنونی، شرایط اقتصادی کشور، آیا عضویت ایران در FATF اثرات مثبتی بر اقتصاد ما خواهد داشت یا بی اثر خواهد بود یا اثرات منفی خواهد داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا سلام عرض ادب دارم هم خدمت شما هم خدمت شنوندگان عزیز، از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید که تو این حوزه هم نظراتم رو اعلام کنم ممنونم، متشکرم. این ماه عزیز رو هم به شما تبریک من عرض میکنم و انشالله که طاعات و عبادات هم شما هم شنوندگان عزیز مقبول حضرت حق باشه.
زنده
باشه. ناکنین خیلی بحثای زیادی تو کشور ما در خصوص FATF از سال 95 به این ور صورت گرفته و برنامه‌های خیلی زیادی چه توی صدا و سیما، چه تو رادیو، چه توی نشریات، مکتوبات، حالا حوزه‌های مختلف تولید شده. ولی اگر ما بخوایم خلاصه نفعی رو که موافقین پیوستن به FATF اعلام میکنن رو تو یک جمله بیان کنیم، این هستش که بیان میکنن که FATF مشکل تراکنش های بانکی ایران رو در سطح بین المللی حل میکنه. یه چنین ادعایی رو دارن. خب کارشناسان خیلی زیادی تو این حوزه اومدن صحبت کردن، نفی کردن این ادعا رو، ولی من میخوام اینجا یه مروری داشته باشم به یک صحبت اصلی ترین فردی که توافق ایشون منجر به این شدش که دوباره بحث FATF تو کشور ما باز بشه. میدونیم که بحث FATF سال 1395 تقریبا چند ماه بعد از امضای برجام بود، مذاکراتی توسط وزارت اقتصاد اون زمان با این کارگروه مالی صورت گرفت و آیه طیب نیا وزیر وقت نامه ای رو به این کارگروه دادن و تعهداتی رو هم پیوست اون نامه از جانب ایران به این کارگروه اعلام کردن. خب بعد از اون قضیه انتقادات خیلی زیادی صورت گرفت. آقای طیب نیا اومد گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 تو اون مقطع زمانی که این گفتگو انجام میشه ساعت 10:30 توضیحات زیادی رو داد. خب نقدهای خیلی زیادی هم به صحبت‌های آقای طیب نیا شده بود. خب یه سری از مواردی که ایشون بیان کرده بودن خلاف واقع بود، ولی یه اعتراف بزرگی رو کردن ایشون. من میخوام این اعترافی که ایشون کردن به عنوان اصلی ترین متولی که خودش با این کارگروه اصلا مذاکره داشته رو دوباره اینجا ما بیام بازخوانی کنم. یک پاراگرافی هست که من میخوام این اون پاراگراف آقای طیب نیا رو اینجا من بازخوانی کنم. آقای طیب نیا تو اون برنامه میان اعلام میکنن شما مستحضرید در مذاکرات هسته‌ای مسئله هسته‌ای و تحریم‌های مرتبط با بحث هسته‌ای مورد بحث بود. وقتی قطعنامه 2231 در شورای امنیت سازمان ملل تصویب و تحریم‌های هسته‌ای ما لغو شد، یک پیوستی وجود دارد که تحت عنوان SDN معروف است. در آنجا فهرستی از افراد یا شرکت‌ها آمده که آنها به دلیل عوامل غیر هسته‌ای مشمول تحریم شدند. این فهرست ضمیمه قطعنامه 2231 است و این افراد در تحریم باقی ماندند. ما الان نهادها و شرکت‌هایی را در زیر مجموعه دولت داریم و در تحریم باقی ماندند، پس ربطی به FATF ندارد. چه این برنامه اقدام امضا می‌شد و یا امضا نمی‌شد، این فهرست در برجام وجود دارد. ناکنین آیه طیب نیا صحبت از یک فهرستی می‌کنه به اسم SDN. SDN چیه؟ بهش میگن SDN لیست. SDN لیست نام افرادی هست که توسط دولت امریکا مورد تحریم قرار گرفتن. شما همین الان تو گوگل هم سرچ کنین SDN لیست آمریکا رو سرچ کنید، یک صفحه‌ای رو تو ذیل وزارت وبسایت وزارت خزانه داری آمریکا بالا میاره و تمامی افرادی که توسط دولت امریکا مورد تحریم قرار گرفتن شامل همین SDN لیست میشن، که خب این لیست خیلی بلند بالایی هم هست که از چه افراد حقیقی و چه سازمان ها و ارگان های حقوقی ما رو هم کشور ما رو هم شامل میشه. پس داره میگه که چون آمریکایی ها ما رو تحریم کردند و تو اون SDN لیست قرار داره، ما نمیتونیم تراکنش بانکی داشته باشیم، مراوده بین المللی داشته باشیم. چه شما FATF رو امضا کنی، تمام بندهاش رو اجرا کنی، چه نکنی، تا زمانی که اون تحریم‌های آمریکایی وجود داره FATF عملاً هیچ نقشی رو نداره. حالا چرا اصرار هست از طرف غربیا برای اینکه ما بیایم FATF تمامی توصیه هاش رو، تمامی شروطش رو کاملا اجرا کنیم؟ FATF یک ابزاره، یک بازوی نظارتی مالی از سمت امریکایی هاست تا مایی که ادعا میکنیم که ما اومدیم برجام رو امضا کردیم، قطعنامه 2231 رو پذیرفتیم و این قطعنامه 2231 رو ما اجرایی میکنیم، یعنی شما
تضمینیه در واقع،
دقیقا همینه. اون میخواد با کمک FATF بفهمه آیا ما به قطعنامه 2231 عمل میکنیم یا نمیکنیم، این یک. و تحریم های خودش، یعنی اینطوری نیستش که صرفاً بخواد 2231 رو شامل بشه، همه تحریم‌های سازمان ملل، همه تحریم‌هایی که خود امریکا وضع کرده علیه ما، همه اینا شامل میشه. چگونه؟ شما تو FATF یک ابزار خیلی مهمی وجود داره به اسم FIU. FIU که میشه واحد اطلاعات مالی هر کشوری. شما الان تو بانک مرکزی ما FIU وجود داره. FIU موظفه مبارزه کنه با پولشویی توسط قوانینی که وضع میشه تو کشور. ما مقابله میکنیم با پولشویی. این تو FATF یکی از بندهای خیلی مهمش اومده. FIU ما باید شیر کنه اطلاعات خودش رو در تراکنش های بالای 15,000 دلار با این کارگروه و هر FIU کشورهایی که عضو این کارگروه هستن، امریکا، امارات، انگلستان، تمامی این اکثر کشورهای اتحادیه اروپا، خیلی از کشورها عضو FATF هستن. شما موظف FIU شما تمامی اطلاعات مالی ایران بالای 15,000 دلار رو با اونا شیر کنه و توی بندهایی من مستنداتشو دارم اومده هیچ نهادی در ایران، چه نهاد قضایی چه نهاد تقنینی، اجازه ندارد مانع انتقال این اطلاعات شود.
اطلاعات محرمانه است.
این اطلاعات محرمانه است. یعنی شما الان تو کشور خودتون خیلی از نهادها تحریم شدن. حالا یه زمانی ابتدا شروعش با نهادهای نظامی بود، الان خیلی از نهادهای از وزارتخونه‌ها و کارخونجات و بنگاه‌های اقتصادی اساسی کشور ما تحریم شده. شما تمام صنایع فولادی و پتروشیمی و آلومینیوم و تمام زیرساخت‌های اقتصادی تحریم شدن. این میگه که امریکایی‌ها میگن که اینجا شما حق نداری این نهادهایی که تحریم شدن تراکنش داشته باشی باهاشون. آیا دولت جمهوری اسلامی، خب مگه میشه، مگه میتونه دولت جمهوری اسلامی با وزارت خونه های خودش تراکنش مالی نداشته باشه؟ اونور تو بحث فروش نفت، از میگم خیلی داستان پیچیده داره، اگه حالا تو این برنامه فرصتش پیدا بشه من میام بیان میکنم که چطور مانع میشه از اینکه ما FATF رو بپذیریم و فروش نفت ما متوقف بشه. ما FATF رو بپذیریم و تمام گلوگاه‌های اقتصادی ما به بنبست برسه، یعنی ما حتی نتونیم کوچکترین فعالیت اقتصادی تو کشور خودمون داشته باشیم. اون داره با این FATF میخواد نظارت کنه. شرطش اینه، میگه که تو اگه بیا FATF رو بپذیر، تمامی این کارها رو انجام بده تا من به تو رو هر وقت دیدم که همه این کارها کردی شاید تو رو از لیست سیاه خارج کنم. هیچ تعهدی هم نده، یعنی تو هیچ یک از بیانیه های FATF، تو هیچ کنم از توافقاتی هم که با FATF داشتیم هیچ جا نیومده که حتی اگه تو همه این شروط رو هم انجام دادی من تو رو از توی بلکلیست خارج میکنم. تازه از بلکلیست خارجت کنه، تحریمی برداشته نشده که بخواد اون بانک با تو بیا تبادل مالی داشته باشه. میدونین که ما تو تحریم های کاتسا که توسط امریکا وضع شدن، تمامی نهادهای مالی خارجی چه دانسته و چه ندانسته با افرادی که توسط امریکا علیه ایران تحریم شدن مراوده مالی داشته باشند، توسط امریکایی‌ها خودشون تحریم میشن. یعنی اینکه این بانک اماراتی رو در نظر بگیریم، بانک ترک رو در نظر بگیریم، این بانک اماراتی بدون اینکه حتی خبر نداره که این طرف مقابلش تحریم شده، اصلا ممکنه این بانک اماراتی، مثلا NBC بانک اماراتی با من ظاهری بیاد تراکنش مالی داشته باشه، من ظاهری بیام مثلا با وزارت دفاع ایران تراکنش مالی داشته باشم، یعنی من تحریم نیستم، وزارت دفاع تحریمه، با یک دست بعدی تحریمه، اینجا اون بانک اماراتی توسط امریکا تحریم میشه. پس چنین ریسک سیاسی اقتصادی رو امریکایی‌ها گذاشتن جلوی پای بانک ها. واسه همین تا زمانی که این تحریم ها وجود داره، حتی شما تمامی بند های FATF
رو من این سوالم روز اینجوری میام
بازم
وقتمونم زیاد نیست، من
مشکل محلی میشه
پاسخ بدید. اگر تحریم های وجود نداشته باشد FATF پذیرفتنش خوبه یا بد؟
اگه تحریم هایی وجود نداشته باشد هم ما یه سری بند هایی رو داریم تو FATF، مثلا توی تعریف تروریسم، تو مصادیق تروریسم، تو اینا باز هم ما باهاشون مشکل، یعنی صرفا ما رو محدود نمیکنه. مثلا ما جنبش های آزادی بخش رو گروه های تروریستی نمیدونیم، ولی امریکایی‌ها جنبش های آزادی بخش مثل حزب الله، مثل حماس، اینا رو جز گروه های تروریستی میدونن. چند روز پیش یه خبری منتشر شده بود، چون دولت لبنان داره FATF رو اجرا میکنه، 2.5 میلیون دلار پول نقدی که توسط حزب الله داشت جابجا میشد توسط دولت لبنان توقیف شد. چرا؟ چون داره FATF رو اجرا میکنه.
مجبوره. بسیار متشکرم از شما آقای جوانشیر. ظاهر FATF رو وقتی میبینیم، یعنی اصلا سوای این که به هر حال چه پشت پردش چه داستان هایی هست، ظاهرش خب میگه خب خیلی خوبه، مثلا مراقبت میکنه از پولشویی، مبدأ پول، مقصد پول، واریز مشخص هست، یعنی یک ظاهر کاملا عوام فریب داره. من میگم با این ظاهر چرا وارد میشن؟ چرا خب از اول نمیان بگن که ما میخوایم نظارت داشته باشیم روی کار شما، روی به قول شما کشورهایی که دوست دارن استقلالشون حفظ بشه، دوست ندارن تحت سلطه قرار بگیرن، علت چی؟
خب مدت هاست که خیلی از کشورهای مستقل به ویژه کشور ما به یک خودکفایی بسیار فاحش و کاملا عیانی رسید. غربی ها دیگه نمیتونن مثل گذشته برای استعمار و استثمار کشوری مثلا مثل ایران از روش های سخت استفاده کنن، و خیلی سال هستش که رو آوردن به روش های نرم. این FATF هم در قالب همون روش های نرم تعریف میشه. این همون عرضم به حضور شما که نیات اصلی که پشت حالا این FATF هم همون نیات قبلی این کشور هاست که بر علیه
ذاتشون عوض نشده.
بله ذاتشون عوض نشده، نه فقط توی FATF، تو تمام سازمان‌های بین‌المللی این حالت هژمونی استیلایی خودشون رو از لحاظ فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی و هر از همه جمعی جهات سعی کردن حفظ بکنن و در جاهایی سعی کردن تقویت بکنن، در جاهایی هم که مثل جمهوری اسلامی تیرشون به سنگ خورده و با قدرت روزافزون جمهوری اسلامی مواجه شدن، سعی کردن که از این روش ها ورود کنن برای مهار حرکت مستقل جمهوری اسلامی و خیلی کشورهای دیگه، مختص به ما هم نیستش. البته متاسفانه خیلی از کشورها با فشارهای اقتصادی و با به اصطلاح طراحی های پیچیده‌ای که چون اینا اکثرا سرویس های غربی تو اتاقهای فکرشون اینها رو طراحی میکنن، این مصوبات رو و در قالب این سازمان های بین المللی به خورد جوامع مستقل میدن، و عرضم به حضور شما که مثلا اگر FATF 194-5 تا عضو داشته باشه، حدود 7-8 تا کشور هستند که گرداننده اصلی هستند که دارا در رأسش هم آمریکا و انگلیس هستش و بقیه مطیع این سیاست ها هستن. چرا؟ که امریکایی ها قدرت سابق رو ندارن و برای تحقق اهداف خودشون مجبور هستن که اجماع بین المللی ایجاد بکنن، یعنی اگر که نیاز به اقناع افکار عمومی نداشتن همین 100 اندی کشور، نزدیک 200 کشور رو دور هم جمع نمی کردن این سازمان عریض و طویل رو با این اسامی و با این عزم حضور شما که هزینه های هنگفت پرتمطراق راه نمینداختن. اینا همش برای اینه که مجبورن از این راه ها یه منفذی رو ایجاد بکنن برای نفوذ خودشون، برای اعمال سیاست‌های خودشون و برای مهار کشورهای مستقل.
نقش رسانه‌ها رو شما چطور می‌بینید تو این وسط؟ چون به هر حال رسانه‌ها الان هر کی تلفن همراه داره خودش یک رسانه است. حالا رسانه‌هایی که به هر حال غالباً خیلی نمیخوام بگم بدن بیطرف نیستن، حداقلش اینه که بیطرف.
بله.
اینها چطور؟ چون به هر حال روی افکار عمومی کشور ما، روی افکار عمومی جهانی میتونن تاثیر بذارن.
ببینید الان به ظرف قاطع به نظر من میشه گفت نوک پیکان حجمه FATF و این معاهداتی امثال CFT و پالرمو و اینها فقط کشور ایران هستش به صورت متمرکز، حداقل تو حالا مقطع فعلی که الان هستیم. و تمام حالا امپریالیسم خبری غرب که به شدت هم قوی هستش، پرهزینه هم هستش و حرفه‌ای هم عمل میکنه، بسیط شده برای تحقق همین اهدافشون و به هر حال شبانه روز دارن کار بکنن. و خب ما هم سال هاست که در یک جنگ بی امان ترکیبی هستیم و سعی میکنن که اذهان عمومی رو اول در سطح جهان و بعد متعاقباً در داخل همراه بکنن با سیاست‌های خودشون، اقناسازی بکنن. همین فشارهای سیاسی که داره میاد که به اصطلاح معیشت مردم رو، سفره مردم رو در داخل به صورت مستقی بخوام عرض بکنم هدف قرار داده، اینها در اصل مقدار زیادیش این فضاسازی‌ها با همین رسانه‌ها انجام شده. یعنی مقدار زیادیش واقعیت داره این فشارها و واقع هست، مقدارش هم فضاسازی هایی که انجام میشه و حالا به هر حال سعی میکنن که از تمام امکانات خودشون برای به اصطلاح انجام هدف خودشون استفاده کنن.
بله، خیلی متشکرم از شما. آقای ظاهری، با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید آمریکا که حالا خیلی هم جدید نیست، همین 4 سال پیش هم بوده، و تشدید تحریم‌های یک طرفه و ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، اصلا بحث پیوستن یا نه پیوستن ایران به FATF آیا معنایی دارد یا نه؟
فکر کنم اگر ما مسئله رو پیوستن یا نه پیوستن به FATF بدونیم تا شرایط کنونی، فکر کنم اصلا مسئله رو اشتباه فهمیدیم. نظم جهانی در حال تغییره، داستان در حال تغییره و ما نقش کشورها در تحولات بین الملل رو که داریم نگاه میکنیم میبینیم اینا همش در حال تغییره. جغرافیای سیاسی منطقه خودمون هم در حال تغییره، به بسم اللهش با اتفاقاتی که تو سوریه شاهدش بودیم اینو دیدیم، این تنشی که الان اخیراً بین امریکا و اروپا شکل گرفته، بین امریکا و چین وجود داره، بین امریکا و هند وجود داره و خیلی از کشورهای دیگه، همه اینا داره نشون میده که جهان در حال تغییره. و ما اگر برنامه‌ای نداشته باشیم و نتونیم تصویر آینده ژئوپلیتیک خودمون رو، آینده اقتصادی خودمون در عرصه بین الملل، آینده نقش سیاسی خودمون در منطقه، همه این آینده نگاری ها رو نتونیم الان انجام بدیم به صورت واقعی و برای خودمون جایگاهی رو نبینیم و برای رسیدن به اون جایگاه یک برنامه عملیاتی نتونیم بنویسیم، این تبدیل میشیم به یک کشور بسیار ضعیف در حالی که الان به عنوان کشور تعیین کننده تحولات سیاسی حداقل در منطقه حاکم هستیم. ما به حال انقلاب اسلامی کمک خیلی زیادی به جمهور، به کشور ما کرد و ما تونستیم در یک جنگ نرم خودمون رو به کرسی بنشونیم، به اثبات برسونیم توی این منطقه و از الان باید به این فکر باشیم که در آینده‌ای که 5 سال آینده، 10 سال آینده، دیگه ماکسیموم میخواد 20 سال آینده تصور بخوایم بکنیم چه جایگاهی رو میخوایم خواهیم داشت. من به نظرم میاد که وقتی اون جایگاه رو ببینیم، گذشته خودمون رو ببینیم که به ایران به عنوان یک امپراتوری بزرگ در منطقه حاکم بود و